أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم إن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت ببايعة وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت ثنائك عليك منه سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام به سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه و اهلی که عدو محمد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب کسب اجازه از سروران گرامی. این دو روز گذشته ما یه موضوعی رو گفتگو کردیم که اون موضوع در جای خودش لازم بود توجه به اون و امروز توفیق داشته باشیم اون در واقع نتیجه که حالا میشه گفت نتیجه یا به یه معنا اون اصل اون بحثی که به اون توجه کنیم و بتونیم کمی این بحث رو در آیات قرآن و روایات دنبال کنیم. خدای متعال در قرآن کریم خودشون رو هادی معرفی میکنن که خدا هدایت میکنه، یهدی خدا هادی. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب ما اون کسی است که به هر کس خلقت او را میدهد و او را هدایت میکنه. حالا آیات قرآن رو متذکر بشیم، هیچ جنبنده‌ای نیست. حالا ما راجع به انسان صحبت کنیم، هیچ انسانی نیست که خدا او رو هدایت نکنه. خب این که یه فرضه، یعنی اگر دیدین که لازمه روی این مطالعه بفرمایید ببینید آیات و روایات رو ببینید. حتی به لحاظ عقلی هم همینه دیگه، وقتی خدای متعال موجودی خلق میکنن که صاحب اختیاره، نمیشه او رو رها کنن عقلا که بزنه به در و دیوار هر کاری میخواد بکنه. لذا قد تبین رشد و من الغیر، یا فرمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یا فرمود هر کسی میداند که چه میکند، بله الانسان علی نفسه بصیره. خب عقلم که اشاره کردیم در دو روز گذشته، خدای متعال هادی منم. حالا خدا میخواد منو هدایت کنه. الان من الان از یک کسی دلخوری دارم، من حزبم با حزب یکی دیگه فرق داره، الان میکروفون دستم میخوام اون آقا رو خراب کنم. خدا چجوری به من میگه دولتی حواست رو جمع کن؟ جو مجلس امام حسین چی داری میگی به این مردم؟ اینا چه تقصیری دارن تو با فلانی دعوا داری؟ درسته؟ چجوری خدا باید به من بگه؟ باید یه صدایی بیاد اینجا، باید یه آقای بیاد رد چه علامت بده، باید یه نوشته به من بدن بگن خدا گفته فلان. چجوری خدا من رو هدایت؟ ببینی این طورش هر مدلی باشه که من نمیدونم چه طوریه، ولی نمیتونه از این مدل‌های جسمانی مادی باشه که ما با هم ارتباط داریم. نمیشه اینجوری باشه. اگه بخواد اینجوری باشه الان هدایت هایی که ما داریم میشیم، هر کسی میخواد ما رو هدایت کنه، من یه چیزی میگم شما عصبانی میشین میخواد جواب بدی، اون میخواد بگه آقا دعوا نکنید، اون میخواد بگه حق با اینه. ببینید هی باید نامه رد و بدل بشه، آدما بیان یه چیزایی بگن، صداها بیاد، اصلا میشه آشفته بازاریه. به نظر میاد که اگر هدایتی از سوی خدای متعال هست که هست، شما اون چیزایی که داره میاد طرف شما نمیبینید، یه مثال بزنم خدمتتون، چون این بحثی که ما داریم میکنیم اگه فرض کنیم این بحث رو شما 100 سال پیش میکردین شاید یه کمی سخت بود فهمش. الان ما اینجا نشستیم، الان اینجا چند تا سیگنال، چند تا موج، چند تا نمیدونم این چیزایی که ارسال میشه برای موبایل، الان چند تا اینجا وجود داره به تعداد آدمایی که تو ایرانن که موبایل دارن اون وجود داره، چون اگه اینجا بودن موبایلشون میگرفت دیگه. حالا فرض کنید که مثلا اینجا خیلی هم زیر زمین است، فرض کنید جایی که آنتن میده موبایل، خب همینا هست اینجا، ولی اون چیزی که مال شماست موبایل شما میگیره، اونم موقعی که روشن کنی وصل شی بتونی صحبت کنی، ولی همه اونا موجوده ولی دیده نمیشه. درسته یا نه؟ همه هست دیده نمیشه. پس ممکن است همین الان که ما اینجا نشستیم به تعداد ابناء بشر پالس و پیام های از طرف خدای متعال برای هدایت وجود داره، ولی ما نمیبینیم، تشخیص هم نمیدیم. اونی که مال منه باید بیاد برای من، درست شو؟ کمان که موبایل این کار میکنه. حالا من شما سوال کنم از خدمت، به این موبایل منه یه شماره داره، اگه کسی با من کار داره به این شماره زنگ میزنه، من اگه وصل شدم با این شماره با هم حرف میزنم، خدای متعال کجا به من زنگ بزنه؟ خدا چجوری در من نفوذ کنه؟ خدا چجوری به من بگه؟ خب برخواه من که اینجا نشستم که چیکار کنه خدا؟ من که دستگاه الکترونیکی نیستم که. این اون چیزیست که قرآن میگه، روایت میگه، تو دعاها اهل بیت میگه، خدای متعال در وجود من یه عضوی گذاشته، یه چیزی خلق کرده، گفته من اگه کار داشتم با اونجا تماس برقرار میکنم، اونم قلبه. خدای متعال اگر به پیامبرشون صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، بخوان چیزی رو فرمایش بکنن، کلامشون رو بگن، اون قرآن رو نازل میکنن بر کجا؟ علی قلبک. حالا این قلب، این قلب سنوبری هست یا نه بحث نکنیم، مثلا کاری نداریم، ما داریم لغت قلب رو تو قرآن میبینیم، نمیاریم تو فارسی ببینیم بهش چی میگن، میگن دل، قلب، اصلا به اینا کاری نداریم. این قلبی که قرآن میگه، این قلبی که ببینید آیاتی از قرآن هست، فرمود سم بکمان عمیان، اینا کرن، لالن، کورن، از حضرت سوال کردن یعنی چی؟ خب اینا که شما داریم میگین سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، یا میگین کفار سمن یا عمیان، یا میگین اونایی که اومدن در معابد رسول خدا، حضرت براشون قرآن تلاوت میکنه، اونها رو دعوت میکنه، اصلا گویی که کرن. بعد قرآن میگه انک لا تسمع السم، تو نمیتونی آدم کر را شنوا کنی، به او سخنی را مثلا در اون نفوذ بدی. بابا اینا که میشنون که، اینا نجوا میکنن، اینا توطئه میکنن، اینا حرف میزنن، بهتر از من و شما میشینن برنامه‌ریزی میکنن. پس کرن یعنی چی؟ حضرت گفتن که مؤمن اربع عیونه، چهار تا چشم داره، مؤمن دو چشم سر داره که مثل حیوانات و انسانهای دیگه میبینه، میبینه اینجا دیواره، اینجا دره، اینجا چاهه، حیوان هم میبینه دیگه، داره های حیوان عبور میکنه که نمیخوره به دیوار. دو چشم هم داره، چشم قلبه، مسام قلبه، قرآن فرمایش میکنه اینها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب. فکر نکن اگه راجبه عمی و عماد کور بودن صحبت میکنیم، فانها لا تعمل ابصار، اینا کور نمیشه، تعمل قلوب اللطیف صدور، اون دو چشم قلبت کور میشه، دو گوش قلبت کر میشه. حالا جالبه، همه ما از این جمله استفاده میکنیم. اگه جوانی بی احتیاطی بکنه تو کاسبی، جوان یه کاری ریسکی بکنه، شما بهش میگی بابا مگه کوری؟ مگه نمیبینی چه بلایی سر اومد؟ پسر مگه تو کری؟ حرف من چجوری به تو بفهمونم؟ اگه اون برگرده بابا من که کر نیستم، میخوای برم شنوایی سنجی؟ بابا من کور نیستم، میخوای از این علامت ها بذاری من بگم کدوم طرفیه؟ میگه بابا چرا نمیفهمی؟ من که بهت میگم مگه کوری نمیبینی؟ اینو نمیگم، میگم این مدل کاسبی، این مدل کاسبی آخر نداره. نخواد ببینه نمیبینه و نخواد بشنود نمیشنود. ببین الان من نمیخوام بحث رو مثلا بیارم پایین، مثلا مثال واقعا توی این بحث اینقدر بحث شریفه، این مثال توی این بحث جای خوبی نداره، ولی بالاخره چون درگیریم خوب میفهمیم. الان یه کسی تو دنیا هست به اسم ترامپ، شما بریم ببینید میزان داراییش چقدره، ببینید چقدر هرچی بالاخره ببخشید میتونه صبح و نهار شام بخوره مثلا دیگه. این آدم علی دوام داره تلاش میکنه در تخریب، در این که بتونه از بالا پایین شدن یه چیزایی هی سود کنه از اینکه اونجا سرمایه گذاری کرده. بهش بریم ببین که آقای محترم شما چی میخوای؟ نمیبینی آدم ها میمیرن؟ نمیبینی مثلا طرف به 70-80-90-100 میرسه دیگه کم کم سرپایینیه؟ حالا گیرم تو کنترلت کنن 120-140 سال بخواهی تشکیل میخوای بری؟ الانم که داری این همه تلاش برای چی؟ اصلا فرض کن ظلمم نمی کنی. بعد اون وقت میای ظلم میکنی، میای میکشی، به تو چی میرسه؟ ببین من خواهش میکنم اینو چیزی دنبال کنم عقلی، یعنی این که این حرف آدمو گوش کنه بشنوه. میگه آقا تو اینا رو میزنی میکشی، به تو چی میدن؟ جواب نداره بده، ولی هر چی بگی گوش نمی کن. این ربطی به دین نداره ها، گمان نکنی چون دین نداره اینطوری، اصلا به دین ربطی نداره، به دین ربطی نداره. خب به تو چی میدن این کارو میکنی؟ خب دو روز دیگه هم پاشته به گوره، دو روز دیگه هم میره دیگه. وقتی میره قرآن میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک یوم حدید. وقتی قرآن میگه بصر تو امروز، دیدگان تو امروز نافذه میبینه، یعنی ببین اینجا انگار خوابی، هر چی میگن نمیفهمی. الناس نیامون فاذا ما تو انتبه، خوابم. وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. ای بابا خدا به چشم داده بود، چشم داده بود ببینی، اما لهم اعیونون لا یبصرون، چشم دارن ها نمیبینن، لهم آذانون لا یسمعون، گوش دارند اما نمیشنون. خب برگردیم سر بحث. یه نقطه کانونی تو وجود من هست که خدا ببخش من اینطوری میگم، اگه بخواد ارتباط برقرار کنه اونجا آنتن میده، اونجا میگیره پیام خدا رو. دقت کنید این هاشتی که قرآن داره میگه به ما. و اگر کسی بخواد بگه خدا یا بی خیال، نه من نه تو، خدا میگه باش، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، بل تبع الله علی قلوبهم. خودت میخوای، خدا چقدر حرف میزنی؟ اینا که دارم میگم اون همه رو قرآن میگه ها. ببینید به پیغمبران خدا علیکم السلام و رحمت، به پیغمبران خدا، به پیغمبران خدا وقتی چنین حرفی میزنند معناش اینه که چون خدا رو که کسی نمیبینه، این حرف رو به خدا میزنن، میگن بابا خیلی با ما داری بحث میکنی و اکثر تجدالنا تو این جدال داره زیاده روی میکنی، هی میگی به پیغمبر خدا دارم میگن فاتم ما تعیدونا و بسته نمیخواد اینقدر حرف بزنی، اون عذابی که میگفتی میاد، بگو بیا اونو بیا. با من نیومدم عذاب بیارم که، اومدم دو کلمه حرف گوش کنی. دیروز عرض شد خدای متعال دو تا حجت دارن، درسته؟ یکیش عقله که میگه حجت درون. ببینید حجت درون منو هیچی نمیبینه، حجت درون شما رو هم کسی نمیبینه. الان عقل شما به شما چی میگه؟ هیچ کس نمیبینه. تو زندگی چجوری کاسبی میکنی؟ چجوری حرف میزنی؟ چجوری جواب مردم رو میدی؟ هیچ کس نمیبینه. در مقام بیرون من رفتارم رو توجیه میکنم، من اگر بخوام خطا کنم یه توجیه براش میسازم، اون توجیه. ولی الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. ببینید من اینجوری نشستم دارم حرف میزنم، درست یا نه؟ خب اگه من لنگم منزم روی این یکی بعد یکم لش عقبی بشینم لم بدم حرف بزنم، شما تعجب نمی کنی؟ خب اگه من اینجور رو هم حرف بزنم قبل این که این کار رو بکنم یا موقعی که این کار رو کردم، بعد شروع میکنم یه توجیه میکنم دیگه، میگم آقایون من از خستگی دارم ولو میشم شرمنده اگه اینجوری نشینم اصلا نمیتونم بحث رو ادامه بدم. شما میگین آخه تفلک مثلا استفاده نکرده، بالاخره توجیه کردم دیگه. بابا این بچه رو تو خونه نگه داشتی، اصلا نمیذاری بری پارک، نمیذاری بری بیرون، همش میترسی. آخه این که تربیت نشد که. ارسله معنا قدن گرت و یلعب. بابا اینه ما ببریمش بیرون یکم پاش باز شه بدوه با ما بگرده هوایی بخور. آخه این که چی اینجا بچه رو فریز کردی؟ و اینا لهو لحافظون. بابا این تعداد فرزندان و نحن اصبح توانمنده به هم پیوسته مختده، با این بچه رو که میدونیم مراقبت کنیم که. حرف خیلی منطقی ها، خیلی منطقیه، ولی تای این حرف چیه؟ میخواین یوسف رو بدوزن یه بلای سرش بیارن اما کسی نمیدونه، اما ظاهر حرف قشنگه. یه بار یه آقای آمد گفتش که آقا آدم باید همه حرفا رو گوش کنه، آدم نباید متعصب باشه، داشت توصیه میکرد. شما ها فقط یه سری حرفای خاص رو گوش میکنه، آدم باید همه حرفا رو گوش کنه فلان. گفتم عزیز من میشه آدم همه حرفا رو گوش کنه؟ شما الان ساعت 7:30 اینجایین، میتونین حرف همه رو تو کره زمین گوش کنین؟ 7:30 اینجایین دیگه، جای دیگه نیستین دیگه، برین خونه بغلی خب اینجا نیستین. چرا این شعار بی خود میده؟ گفتم نه، منظورم اینه که برخواه حرف دیگران هم باید گوش کنه. گفتم باید گوش کنه؟ شما حاضری منو دیگران ببینی حرف منو گوش کنی؟ یا اینو داری میگی که من حرف تو رو گوش کنم؟ یه مقدمه سازی میکنی که شروع کنی به حرف زدن. من که میدونم تو وجود تو چیه. آقا این بچه‌هاتونو چرا اینجوری می‌کنین؟ بذارین بیان بیرون هر کتابی رو بخونن، هر حرفی رو بشنون، یعنی بیان حرف منو بشنون. ببینید فرزندان یعقوب دارن به یعقوب نصیحت می‌کنن، میگن ما ناصحیم و دلمون می‌سوزه واسه این بچه. جمله رو ببینید ظاهرش خیلی قشنگه ها، ارسله معنا قدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون. اگه شما ایراد اینجا پیدا کردین بگید، اما خدای متعال میان پشت این حرف رو بهت میگن، میگن چون فرمود که لتونم بند هم به امر هم هازا، ما بهت میگیم چه خبره، پشت این حرف رو میگه خدا به ما میگه. میگه اینا دارن یه برنامه ریزی میکنن، بعد میبرن یوسف را بالاخره تو چاه میذارن و داستانش میدونید، بعد بر میگردن خونه، بعد گریه میکنن آخ بمیرم فلان. ما داشتیم نستبقو داشتیم مسابقه میدادیم با هم، ترکنا یوسف عند متاعنا. خب این که نمیتونست پاپا ما مسابقه بده، اصلا ردش فرق میکنه، اون نمیدونم بچه هست، ما بزرگیم، مثلا ما تمرین داریم، اون نداره، با اون که مسابقه نمیدیم، اون باید با گروه خودش مسابقه بده. ما داشتیم با هم مسابقه میدادیم، یه کاری انجام میدادیم، هرچی فوتبال بازی میکردیم، گل کوچیک بازی میکردیم، اینم گشته بودیم مواظب وسایل باشه تا بازی تموم شه، مسابقه تموم شه. فاکل حزه اومده دیم گرد خود، ما که محافظت میکردیم، ولی ما وقتی ترکنا یوسف اندمتا اینا، اون موقع فاکل حزه. بعد میگن و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین. من میدینیم بابا من اگه هرچی هم بگیم تو قبول نمی کنی، دیدیم بعض ما بچه اینجوری حرف میزنن، آره هر چی هم بگیم تو قبول نمی کنی، ولی ما راستشو داریم. از یعقوب میگه که قرآن فرماش میکنه قال بل سولت لکم انفسکم عملا. معنای ببخشید، معنای با مسامحه خودمون میشه بابا خالی نبندید، توجیه نکنید. سولت یعنی زیبا کردن، توجیه کردن، براش توجیه تراشیدن که من آدم خوبم، نمیخوام تصویر کنی. خب چی کارتون بکنم؟ اگه بگم یوسف اینو خورده، پیراهنه چرا سالمه، فقط خونیه، یه چیز میگی. اگه بگم اون یه چیز میگی، این حرف ته نداره دیگه، درسته؟ چون قراره به تصویر داریم. دیدین با این موقع آفرین، با این موقع یه نفر مهادیش رو توجیه کنه، شما هرچی میگه سی روش میگه. اصلا یعقوب اینو میدونه، میگه فسر رون جمیل و الله المستعان حالا منتصب. بلشون دیگه، اصلا ادامه نمیدیم. از حضرت پرسیدن صبر جمیل چیه؟ گفتن صبرون بلا شک شو. من صبر میکنم، قرم نمیزنم دیگه. اگه قر و شکایتی داشتم میرم پیش خدا. انما اشکو بسی و حزنی الی الله، به شما پایند. و الله المستعان علی ما تصفون. این چیزی که شما توصیف میکنی خدا باید کمکم بکنه. اصلا با این با اینا جور در نمیاد. اصلا شما رو بد دنده افتادی. گاهی موقع ما چیزهای تربیتی کم میاریم، فکر میکنیم پیامبران الهی مثلا از نظر تربیتی تاپ بودن، مشاور داشتن، کتاب خوندن، تست شخصیت دادن. نه بابا، اینا پیغمبران بودن، اینا بچه هاشن بودن. اون هم هسته نوحه که هرچی صدا میزنه بابا بریم، داری فرق میشی. برای که انسان صبور بشه تو زندگی به هر طرف بریم، چی کار کنی یعقوب با اینا؟ ببین کارش نمیشه کرد. اینا گاردو گارد گرفتن در مقابل یعقوب، نمیخوان حرف یعقوب گوش کنن. ببین همین برادرها توی فراز و نشیب رفتن، یه جایی رسید قرآن فرمایش میکنه میگه اونجا برگشتن گفتن تالله لقد آثرک علیک، به خدا قسم خدا تو رو بر ما برتری داد، ما حسادت کردیم، بالا پایین کردیم، هر روشی تونستیم عمل کنیم که شما رو ضایع کنیم. به توی پدرمون گفتیم این نکه لفی ولالکن قدیم، گفتیم اشتباه میکنی، یوسف رو از حسادت کردیم. آقا تای خط رسیم که نه دیگه، نمیشه. به اون چیزی که میدانستند اقرار کردن، تالله لقد آثرک الله علینا. به این نقطه که رسیدن دیگه بخشیده شدن، تموم شد رفت. و اینم پرووازی در وردی، نمیدونم من خوبم، من فلانم، بسته دیگه. آدم ها با هم متفاوتن، تو این صفت اون بالاتره، تو این صفت این بالاتره. چرا به این داستان اشاره میکنیم؟ ببین یه دیالوگیست بین پدر و فرزندان که پرتکرار هم هست، این حرف زیاد با هم میزنن، ولی مشکل اینه که طرف نمیخواد بگیره، نمیخواد بگیره کارش نمیشه کرد. آمد پیشه اینو امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایش میکنه، تو نهج البلاغه هست، تو اخبارم هست، اهل سنت هم آوردن. آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الله علیه و سلم، آقا من ایمان نمیارم. بعد یه سوسمار در بود، من ایمان نمیارم تا این سوسمار شهادت بده شما پیغمبر. ببینید قرار نیست مردم ثبت سفارش کنن برای معجزه، قرار نیست مردم بیان پیش پیغمبر زمان بگن این کارو کن تا ایمان بیاریم، اون کارو کن تا ایمان بیاریم، قرار برای این نیست. ولی خب گاهی ممکنه پیغمبر این کارو بکنه برای اینکه حجت تموم بشه. اینو در آورد، گفت من ایمان نمیارم مگر اینکه این سوسمار شهادت بده تو پیغمبر. سوسمار شهادت تو. شما تعجب میکنید احتمالاً. نه تعجب نکنید، قرآن بخونید ببینید هدهد حرف میزنه، مورچه حرف میزنه، بعد هدهد دلیل میاره. این ببینید اینا قرآن میگه دیگه، ما که نمیبافیم. سوسمار شهادت میده، بعد میگه که سوسمار میشه تو بودا، مال پیغمبر نبود، بگین مثل کاسکو بهش یاد دادن حرف بزنه. بعد گفتی فایده نداره، بگو این درخته بیاد. بعد ازت گفتن درخت اومد و سلام داد و میگه درخت آنچنان با شتاب اومد، چون میخواست امر پیغمبر رو اطاعت کنه، که انگار باد وزیده تو شاخهاش، انگار چجوری میوزه شاخا، اومد از سلام علیک سلام دو فلان. گفتش که نشو، بهش بگو برگرده. پیغمبر به درخت گفتن برگرده، گفتن بگو نصفش بیاد. حضرت گفتن نصف درخت بیاد، اومد نصفش دور برگشت. همین رو دید بعد اینجوری کرد، بابا ایول عجب ساحری هستی. خب آدم نفهم، تو که نمیخوای قبول کنی، خب برای چی میای اینا رو میگی؟ برای چی اینا رو میگی؟ یه بار یه دوستی از دوستان ما گفتش که ما رفیقی داریم این خیلی شبهه داره فلان و بسیاری حرفا، مثلا اگه شد یه بار بشینیم با هم گفتگو کنیم. بالاخره با هر زور و ضربی بود قرار گذاشت، ما قرار گذاشتیم نشستیم. من قیافه یه طرف رو دیدم، بالاخره آدم یه چیزایی گیرش میاد دیگه. سلام علیکم، حال احوال اینا قبلی که شروع کنم گفتم آقا ببخش من این سوال از شما بکنم، اگه ما شروع کردیم به گفتگو به نتیجه رسیدیم که من درست میگم، حرف من درسته، حرف شما درسته، شما میپذیرید؟ گفت نه. اولش گفت نه. گفتم خدا خیرت بده، حالا میشین برای چیزای دیگه حرف بزنیم. برای چی خودمون رو خسته کنیم؟ قرآن میگه و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، هر نشانه ای بهش میگه از خدا. نشانه خدا نشانه خداست دا، حرفای من و شما نیست، یعنی اثرش قطعی، میگه فایده نداره. خب ببینید، یه چیزی در درون من خدا گذاشته به اسم قلب. اینا رو این تعبیر رو من دارم برگردان روایت میگم. خدا میگه این قلب رو بهت دادم، از قلب و حرم الله، تو این قلبم هیچ کس نمیتونه بیاد. شیطان کجا وسوسه میکنه؟ فی صدور الناس، نه فی قلوب الناس. اصلا راه نداره تو قلب. قلب مال منه، هیچ کس ربطی نداره. القلب و حرم الله. اما یادت باشه تو ممکنه کسی رو ساکن کنی. لذا فرمود فلا تسکن حرم الله غیر الله، غیر خدا رو ساکن قلبت نکن. اگر عشقی آمد به قلبت افتاد، کسی رو بردی تو قلبت، اون رو اونجا ساکن کردی، باختی. قرآن میگه اینا گوساله ساختن، گوساله ساختن. این گوساله رو چجوری ساختن؟ اومدن به مردم گفتن حالا بلا تشبیه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، میخوان یه مسجدی رو آباد کنن، مسجدی رو بسازن، میگن آقایون بیان کمک کنن تو محله، هر کی میاد یه چیزی میده به این مسجد، یکی پول میده، یکی فرش میده، یکی. حالا نگاه کنید، فرض کنید اینجا مسجده، فرض کنید، فرض کنید این فرش رو من دادم به این مسجد. وقتی به این مسجد من این فرش رو دادم، فردا با رغبت بیشتر میام نماز، چون فرش رو میخوام ببینم، فرش اینجاست و یه قسمتی از وجود من اینجاست. این یه نکته مهم میداره توی انفاق و تو خرج کردن. میگن ماله توی یه جایی خرج کن، انفاق کن که خودتم به اونجا توجه میکنی. شما اگه جای باطل مالتو خرج کنی میری اونجا دیگه. این اومد یه ترفندی زد سامری، گفتش طلا جواهر هر چی دارین بیارین، بوسران میخوام بسازیم. اونایی که آوردن، خب بابا اینا طلا جواهرش اینجاست دیگه، اینا رو حالا یا آب کردن هر چی اینجاست بالاخره. بعد این گوساله هم یه صدایی یه چیزی کرد، ازش پرسید هست موسی که تو چجوری اینو به صدا در آوردی، تونستی کاری بکنه غیر از کاری ماده جسم؟ گفت قبض تو قبض زدن من اثر رسول جبرئیل رو دیدم آمد، مرکبی که داشت عبور که کرد، از زیر پای مرکب او که پا گذاشت یه تیک خاک برداشتم زدم به گوساله، گوساله به حرف دارم. قرآن میگه دیگه قبض تو قبض زدن من اثر رسول، رسول اینجا منظور جبرئیل. بالاخره گوساله است دیگه. ببینید گوساله بالاخره یه جوری در اومد که پرستیدنش دیگه. اینا رو قرآن، همه رو قرآن میگه. بعد قرآن میگه محبت این گوساله قلبشون رو پر کرد، قلبشون رو پر کرد. وقتی قلب رو فتح کرد، چی اجازه داد قلبش رو پر کنه؟ خودشون. هیچ کس جرأت نداره تو قلب بیاد. ببین افراد میتونن به شما مشت بزنن، میتونن با شمشیر دستتو قطع کنن، میتونن زخم به صورتت بزنن، میتونن بشینن اینقدر حرف بزنن تو رو مضطرب کنن، اما قلبو نمیتونه نفوذ کنه مگر تو بهش اجازه بدی. عرض کنم که قرآن میگه اینا دلشون پر شد از محبت گوساله. بعد حضرت فرمودن این امت بعد پیغمبر دلشون پر شد از محبت این دوتا. نشانش چیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم میشه به اصرار خود اینا. حضرت میگه من نمیخوام حاکم شم. اینقدر به حضرت فشار میارن که حضرت نمیتونه اونجوری نیست که بتونه قبول نکنه. خب قبول میکنه، میگه خب دو تا بدعت گذاشته شده، یعنی پیامبر یه چیزی گفتن عمر عوضش کرده، من میخوام برش کردم به موقعیت پیغمبر. میگم نمیشه با عمر، با عمر. میگم قلب پر شده. یعنی این شرک یعنی غیر خدا رو پرستیدن. یعنی وقت بعد برمیگرده به شیعه میگه مشرک. به اون پیرمرد که ده میاد گره میزنه تو ظریف پارچه میگه تو مشرکی. با مشرک تویی که اومدی تو کربلا، یزید بهت هر کاری میگه میگی چش. و فکر نمیکنه آخه این برای چی میگه بکش. مشرک تویی. دلیل هم داره شرکا. ببینید سند مشرک بودن یزید و خود یزید سندش رو تنظیم کرد. رأس مطهر در مقابلشه. با چوب خیزران داره اهانت میکنه. درسته؟ بعد چی میگه؟ میگه لیت اشیاخی به بدر شهید. درسته؟ جزء الخزرج من وقل اصل. ای کاش بودن اشیاخ من تو بدر که کشته شدن. ای کاش اینجا بودن شهادت میدادند که اینها به چه روزی افتادند، چقدر ذلیل شدن. جنگ بدر به تعبیر قرآن جنگیه که جنگای زمان پیغمبر اینطوری بود دیگه. اون وقت مشرکان بودن و کفار، این وقت مسلمانان. زمان امیرالمومنین که نبود که. تو جنگ بدر مشرکان کشته شدن. تو جنگ بدر امداد الهی با فرستادن ملائکه رخ داد. اصلا جنگ بدر یه جنگیه که درش یه نقطه سیاه تاریک ابهام وجود نداره. درسته؟ وقتی خدا اومده امداد کرده. و جنگ بعد جنگی بود که شکست اونا قطعی شد. نصفه نیمه مذاکره کنیم ببینیم چی میشه. اصلا اینجوری نبود، تموم شد رفت. درسته؟ حالا یزید اومده داره انتقام بعد رو میگیره. یعنی انتقام چی رو داره میگیره؟ داره انتقام اونایی رو میگیره که توی بعد کشته شدن. کیا کشته شدن؟ مشرکان. خب یزید تو که داری این شعر رو میخونی داری عملا میگه آقا من اینجا تو باند شرکم اومدم انتقام از مسلمونا گرفتم، مسلمونا گرفتم واسه اون جنگ بعد که ما مشرکا شکست خوردیم. ما این میخواد فردا بیاد داعش رو درست کنه به تو بگه مشرک. مثل اون آدمی که میدوزه بعد میدوه میره میگه آقا دوزو بگی. دوز خودتی. مشرک خودتی. ببین مشرک اینه که حرف کسی غیر خدا را در بس بپذیرد در حالی که خدا به او فرمان نداده است. فقیه تو رساله یه مطالبی می‌نویسه آقا این حرام، این حلال، این واجبه. ازش بپرسی از کجا گفتی؟ وسط آیه میاره روایت میاره. اگر یه فقیهی یه جمله نوشت گفت مثلا نشستن روی صندلی مثلا قهوه‌ای رنگ حرام است، میگیم چرا؟ میگه خودم گفتم. میگه بی خود کردی گفتی. میگه تو مجازی از خودت حرام حلال بسازی. میتونی بگی آقا به نظر من نشین. باشه. ببین پزشک به نظر خودش خیلی توصیه میکنه. ولی بر نمیگرده بگی خدا اینو گفته. و بگی کجا آمده خدا اینو گفته. میگه من گفتم. من میگم خدا گفته. ببینید مراجع و فقهای شیعه همه به اتفاق هرچه که دارند یه مستمسکی دارد، مثل عروه یه چیز داره که به اونجا مراجعه میکنه. شما روایت رو میبینید. ببینید ائمه چجوری زندگی کردن. هرچی میگفتن ازشون میپرسیدن کجای قرآنه، میگفتن از اینجای قرآنه، یا میگفتن اینو پیغمبر گفته. حالا خودشون هم میتونستن بگن، از خودشون که نمیگفتن، برای که این با بسته بشه. ولی عمر سعد میاد تو کربلا میگه اولین تیر رو که میخواد بزنه میگه نزد امیر شهادت دهید اولین تیر را من زدم. عمر سعد شما که اومدین اینجا عمل عبادی انجام بدین، قربتن الله، وظیفه شرعی ماست، امام حسین خروج کرده، اسلام در خطره، پس چطور تیر میزنی؟ میگه نزد امیر شهادت دهید. چرا امیر؟ ولی کی داری خوش رخصی میکنی؟ برای امیر، برای امیر عبیدالله، برای یزید. مشرک یعنی همین دیگه. مشرک شاخ و دم نداره. منتها توجه کنی وقتی آدم میگه مشرک شما میترسیم، فکر میکنیم ما میگیم اینا مسلمان نیستن. نه بابا، قرآن میگه خیلی از اینایی که ایمان آوردن در حالی که ایمان آوردن به هم مشرک بود. شرک فرقش با کفر اینه، کفر دیگه طرف ایمان نداره، ولی تو شرک طرف به خدای واحد ایمان نداره. بزرگواران، مشرک خدا رو قبول داره، اتفاقا مشرک خدا رو خیلی محکم هم قبول داره. میدونین چرا؟ چون مشرک با اون شرکایی که برای خدا گذاشته کار داره، درسته یا نه؟ باید خدا باشه اینا بشن شریکش. خدا رو حذف کنه که نمیشه که. چرا اهل سنت صحابه رو گنده میکنن؟ چجوری گنده میکنن؟ یعنی صحابه پیغمبرن. شما پیغمبر رو بگیر، چی میمونه از اینا؟ هیچ. برای چی جنگ جمل رو را میندازن؟ میگه این زن پیغمبره، شما پیغمبر رو وردار، چه هویتمونه؟ هیچ. این اصلا مخصوصا اومدن توی، یعنی اون دوتا اومدن دخترانشون رو به پیغمبر عرضه کردن، برای اینکه نسل پیغمبر از اینا گسترش پیدا کنه، برای اینکه اینا بشن قوم و خویش پیغمبر. ببین میگه این زن، این لشکر، آقا این زن پیغمبره، این تقدس داره. بابا خب اون برم برادر پیغمبره، درسته؟ بزرگواران، مشرک بیشتر خدا خدا میکنه، چون اگه خدا خدا نکنه شرکاش هم بین میرن. تعجب نکنید داعش که اینجوری میکنه، میگه الله الله، چون الله او را ازش بگیری شریکی برای خدا نمیمونه. مشرک خشنه، مشرک خدا رو نگه میداره ولی بوتا رو میپرسته. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اگر این بوتا رو میپرسیم برای این میپرسیم که اینا ما رو به خدا نزدیک بکنن. چی مهمه الان؟ اینا مهمه. دوستان جوانتر، سلام الله علیه و سلم، دوستان جوانتر یه خواهشی، این عمری که صرف میکنید سر موبایل و از این صفحه به اون صفحه، از اونجا به اونجا، اینا چی برای آدم تشید؟ چی نمید؟ یه چاه ویلی هم از تمومی نداره، شما صبح تا شب پای موبایل بشین تموم نمیشه، اینقدر هم تنوع و جذابیت و اینا داره که اصلا حد و حساب نداره، هیچ حد و حساب نداره. عمر تموم میشه، یک کاش آدم وقت بذاره یه چند تا آیه قرآن بخونه، ببینی خدا چی میگه. خدا با من کار داره، میخواد من میگه دنیا چه خبره، گول نخوری، برای خودت دارم میگم، من خدا که احتیاج به تو ندارم. میخواد بگه اینجوری زندگی کنی آخرش اینه، من میخواد من یاد بدم، بعد من میرم تو موبایل و توش مصنوعی و اون به من بگه چیکار کنی. لا لا لا، اینو گفتیم دیروز و پریروز. من بحثمو جمع بکنم، خدا هادیه، خدا هدایت میکنه، خدا با من کار داره. خدا میشه بگی ما چجوری با هم ارتباط برقرار کنیم؟ اتصال، میگه قلب. لذا فرمود قلب امام بدنه، قلب امام. آمد حضرت بهش گفتن که ما، یه سوالی کرد حضرت، میخوان جواب بدن. حضرت گفتن که چشم به چه کار آید؟ ما چشم چه کار میکنه؟ از گفت اون راوی گفت میبینم، با گوش میشنوم، با دهان حرف میزنم و و و و. حضرت گفتن قلب به چه درد میخوره؟ همجمو چون فکر رو که شما با اینجا انجام میدید مون. حضرت گفتن قلب نظارت میکنه بر تمامی جوارح. من میخوام یواشکی کیف شما رو ببینم با هم چشم سر. قلب به من میگه که این کار غلط، این کار زشت. شما دوتا دارین حرف میزنید، من یواشکی میام کنارتون میشینم، میخوام گوش کنم چی میگی با همین گوش. این قلبه امام بدنه، میگه نکن این کار رو. بعده من میرم یه سندی رو جابجا میکنم، یه امضایی رو جعل میکنم، تموم شد. من به من میگه با دستت کار کثیفی کردی، درسته؟ این قلبه. قلبم در اختیار من نیست. دیروز خاطرتون هست، خدا یه جایی یه طوری باید من ارتباط برقرار کنم که من نتونم رشوه بدم، من نتونم بهش بگم اینو بگو اونو نگو. در اختیار من باشه که دیگه خدا نیست که، هوش مصنوعی در اختیار من، من بازی میکنم باهاش. خب خدا یه دفعه دیروز اینو خیلی روش تاکید کردیم، یه دفعه نمیخوای کسی بهت اینو بگه، یه دفعه یکی به دلت میگه چه خبرته، چقدر مغروری تو، الان چرا گفتی، میذاشتی حال و حول کنیم تموم شه. بعد من خدا با سفارشی توی حرف نمیزنم که تو بگی کی بگو کی نه، درست شد. حالا بریم کربلا. داستان کربلا چیه؟ حضرت در کربلا میگن شماها یه کاری کردی، قلباتون کور شده، قلباتون کر شده، درسته؟ ببینید 1400 سال گذشته، آقا ما متعصبیم، اون زرتشتی هم متعصبه، مسیحی هم متعصبه، ارمنیه که نظر قمر بنی هاشم میکنه اون متعصبه، این همه آدم تو کره زمین برون صدقه امام حسین میرن. گفتم اینو خدمت دوستان، یکی از رفقای ما اون زمانی که آمریکایی‌ها توی عراق اولاش بودن، خب من وایساده بودم بین الحرمین، یه شمایلی از حضرت رباب بود، یعنی یه چیز که صورت نبود دیگه، شمایل بود، از علی اصغر در آغوشش، این سرباز آمریکایی وایساده بود، برگشت من گفت فلانی این چیه که شما هم میان اینو نگاه میکنید اینجا گریه میکنید؟ گفت من انگلیسیم خوب بود، بهش توضیح دادم که این چیه. گفت یه دقیقه توضیح دادم داره گریه میکنه. با آدمیزاد همینه دیگه. آقا شما با کسی دعوا داری، بگو مگو بالا گرفته، بچهش نشسته کنارش میگه بابا من دارم از تشنگی خفه میشم، شما دعوا داریم با اونا، به شما میگه حاجی مثلا تو خونه شماست، میگه یه لیوان آب داری به این بچه بدی، شما روت میشه بگیم ما که دعوا داریم، آب نمیدم، روت میشه، نمیشه دیگه، ما بگیم آب بیاره واسه. حضرت داری میاد میگه بابا به این آب بدیم، داری میبینیم که حضرت خبر نیبردن، گفتن اما ترونه، مگه نمیبینید، مگه نمیبینید، تک تک اصحاب میرن به میدان، این اراده حضرت ها، همه حادثه کربلا دیده میشه، دارن میبینن، دارن استغاثه حضرت رو میشنون، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرون، ای کاش همه شما تو عاشورا تو کربلا بودید، منو میدیدین. کیفه از تسخیل طفل، چجوری التماس میکنم، چجوری درخواست میکنم برای بچه‌ام به طفل، فعبو ان یرحمون، اصلا نمیرفتن تو دنده ترحم. آقا یه دقیقه جنگو بذار کنار، آقا اصلا گیرم میخوای بکشی، خدا ببخش من اینطوری میگم، تو آقای گوسفند رو سر ببری، خب آب بده بعد، آقا این آب بده بعد اون تیر سه شعبه رو بزن، چیزیت نمیشه که. سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه، اون مرحوم رو سینه حضرت نشسته، حضرت میگن شم این کن تلابد نمید قتلی، اگه ببین چاره ای نداری باید سر من رو ببری، فسخونی شربتن منم، یه جوره آب به من بده. حضرت نستجی رو بره زلیل آبه، نه اولا میخواد همه بدانن، چون مقتل میگه، میگه حضرت علت دوام طلب آب کردن که فردا بر نگردی بگی اونجا مدیترانه بود، زمستان بود، کسی تشنه نمیشد، شما الان برین عراق، تو زمستان برین عراق دو ساعت فقط فعالیت کنیم، این چه حالی به دست میده، اونم جنگی که هی بره کشته ها رو بیاره به خیمه بر بر. بعدم میگن این جور آب که برای من اثری نداره، چون لابد دم انقدری منو خواهی کشت، این جور آبو بده بار خودت سبک شه. و در حالی که محاسن حضرت رو در چنگش محکم گرفته میگه میدونی کجا نشستی، میدونی من کیم، میگه آره میدونم میدونم، میگه بابات ساقی کوثر نیست، بگو بهت آب بده، بگو بهت آب. چند نفر میرن در گودی قتلگاه، میلرزن، میترسن، میان بیرون. شم میگه شما همتون بیارزه این شما پدر. خودش میره در گودی قتلگاه، خودش میره گودی قتلگاه. یکی از لشکریان عمر سعد میره به عمر سعد میگه عمر سعد با این دیگه تا آخر کار دیگه، این همه آب آب میکنه، تشنه است، بذار من یه ظرف آب یه سی ببرم. عمر سعد ساکت میشه، این میگه خب حتما مانع نمیشه، میره یه ظرف آب برمیداره بدو بدو میاد دم گودی قتلگاه، میره شهر اومد بیرون. بهش میگه که کجا داری میری؟ میگه آب آوردم برای علی عبدالله. میگه نمیخواد، من سیرابش کردم دیگه، احساس عطشی. میگه من اون چرا میلرزی؟ تو که همه رو ملامت کردی چرا میلرزی؟ میگه اون لحظه یا صدای بانوی رو شنیدم، مظلوم مادر کشتنه، با ولدا علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام غلب ينقلبون يا صاحب